بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. به لطف الله تعالی رحمان، 13 نشست از جلسات مثنوی شریف رو با هم همراهیم. یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. حضرت رومی نای شده، نی شده، مجرا شده که از درونش روح الهی داره ما رو خطاب قرار میده، تربیت میکنه، مثل یک پدر مهربان با قصه و حکایت داره درس ها به ما میده و از این مجرا داره کمک میکنه که به یاد بیاریم کجاییم؟ تو کدوم حکایت؟ کدوم داستان؟ پادشاه جهود و وزیر زیرکش که خودش رو طرفدار عیسی معرفی کرده وارد قوم عیسوی شده تا از درون اون رو متلاشی کنه. یکی از قوی ترین ترفندها برای متلاشی کردن یک مجموعه، یک اعتقاد، یک باور، یک قوم اینه که تو واردش بشی و نفر به نفر رو با خودت همراه کنی و یواش یواش در ظاهر دوست، باطن دشمن مسمومش کنی. روح الهی از زبان رومی داره این ترفند رو به تو معرفی میکنه، نشانه هاش رو بهت میده که یکی از بزرگترین حیله های شیطانه، یکی از قدرتمندترین دست های شیطانه. در مقابل نشانه هایی که داره بهت میده، داره اولی الامر و ذل الله رو هم بهت معرفی میکنه که معیار تو برای شناسایی و سنجش ذل الله باشه. همینطور گوشزد کرد که این ذل الله، این بندگان اصیل خدا، لحظه به لحظه، آن به آن کنار تو در حال هدایت تو هستن، ولی ممکنه تو به پیام اونها، به صدای اونها، به بیان اونها، به نشانه های اونها کر و کور شده باشی. دو تا چاه رو معرفی کرد، چاه حسد، چاه ناشکری، که تو عمق تاریکی با این دو تا صفت میری و نمیتونی صدای ذل الله رو بشنوی. حسد میراث شیطانه و ناشکری آفته، آفتی که من رو به داشتم، به لحظم، به بهره‌ای که دارم میبرم، معجزاتی که تو زندگیمه کور و کر میکنه. شکرگزاری نعمت رضایتمندی به لحظه رو میاره و من رو گشوده میکنه به برکت جاری لحظه، به انرژی حی لحظه. این انرژی حی لحظه فقط تو رضایتمندی لحظه است. یه چیزی ما یاد گرفتیم، صبح 10 تا شکرگزاری، شب 10 تا شکرگزاری. یاد گرفتیم که لغلغه شکرگزاری داشته باشیم. این شکرگزاری برای ما رضایتمندی و حال خوب نمیاره، چون اصیل نیست، چون اون کدی که باید رو درون خودش نداره تا من بتونم باهاش به انرژی حی لحظه وصل بشم. ما وقتی از یه چیزی خیلی خوشحالیم، از جان میگیم خدای شکرت، بابتش تشکر میکنیم، حالمون خوبه، سرشار از ذوقیم که این شکرگزاری درون ما میجوشه، هم به شکل درونی حالمون، هم به شکل کلامی. حالا ازت سوال دارم، این چه شکرگزاریه که تو صبح و شب انجام میدی ولی حالت حال خوبی نیست؟ یه تکنیکه، یه تقلیده، یه لغلغه است، یه دروغه. این تکنیک وقتی اکسیره که تو واقعا درک کنی داری چه چیزی رو شکر میکنی، لذتش رو حس کنی و بودنش اون لحظه تو زندگی شعفی برای تو بیاره که تو همون لحظه به انرژی حی جاری وصل بشی. غیر از این باشه بازیه، علکیه و نتیجه‌ای هم در پی نخواهد داشت. ما عادت کردیم به داشته هامون. این خودش یه بیماری بزرگه، باعث میشه من زکام بشم، کور و کر بشم، حسم رو از دست بدم. حالا اخیراً یاد گرفتیم که شکر کنیم. یکی یکی نعمت‌هامون رو، داشته‌هامون رو بشماریم. وقتی با لذت و رضایت مندی نام نمیبرم، دروغ نیست؟ وقتی منتظرم که با این نام بردن و شکر گذاری یه چیز تازه دریافت کنم، کاسبی نیست؟ طمع نیست؟ و کائنات زبان حس من رو کامل بلده. وقتی مشغول دروغگویی هستم، با وارد کردن اتفاقات که درونش دروغ هست، با مقابله با افراد دروغگو، به من نشون میده که درون من جریان دروغ برقراره. ولی من معترضم که از آدمای دروغگو بدم میاد. من که دروغ نمیگم، چرا انقدر با دروغگو برخورد دارم؟ جهان خیلی فراتر از چیزی که تو ذهن ما بگنجه هوشمندانه عمل میکنه. خب یک نفس آرام و عمیق دیگه بکش و دل بده به حرف من. بریم سراغ ادامه ابیات و یه مبحث خیلی مهم که سهم امروزمونه. بیت 444: چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو بر میاور از نماز. ناصح دین گشته آن کافر وزیر، کرد او از مکر در لوزینه سیر. وزیر خودش رو در قالب مبلغ و آگاه و عالم دین عیسوی معرفی کرد. به چه قصدی؟ به قصد اینکه گمراهی رو، ظلمت رو، پریشانی رو در پوسته و قالب هدایت به اون قوم تزریق کنه. خیلی حرف مهمی زده. چون وزیر از رهزنی مایه مساز. به اسم هدایت. تو جایگاه هدایت نشستی، ولی در اصل داری راهزنی میکنی و از این راهزنی سود به دست میاری. به زبان ساده یعنی از هدایت، از نشر آگاهی دکون نساز. هدایت و آموزش شده دکون خیلیا. فروختن خوشبختی، سعادتمندی، رستگاری شده شغل و تجارت خیلیا. قدیمترا مبلغا با ترسوندن از جهنم و تحریک طمع مردم نسبت به بهشت کاسبی میکردن. خب همینطور که تمام بازارها بروز شده، این بازارم بروز شده. امروزه دارن آرزو و امیدواری میفروشن، خدای مهربون میفروشن. ترسوندن مردم تا یه جایی جواب بود. الان بیان عوض شده، تبلیغ عوض شده. اسم آگاهی، نور، عصر آگاهی، عصر قدرت زنانه، تبلیغ درگاه ها و پورتال هایی که ما رو به ابعادهای بالاتر میبره و از این شکل حرف قشنگا. همون دکونا تزئیناتش بروز شده. چی میشه ما به دام این مکرها میفتیم؟ این که ذهن حقیقت رو که ساده است دوست نداره، عاشق شعبده بازیه. به خصوص ذهنای تنبل که حال بیدار شدن ندارن، بخوان با همین شعبده بازی ها خواب تر بشن، برن تو هپروت بیشتر. ما وعده وعید دوست داریم، حرف از آرزو و امیال زدن دوست داریم. دوست داریم از ابعادی بشنویم که نیاز به آگاهی نداره، کافیه یه مراقبه انجام بدی، تو فلان ساعت از شبانه روز بشینی، یه خدای مهربونم نشسته اون بالا، چشم سوم تو رو باز میکنه و میبره تو رو به ابعاد بالاتر. خوشمزه نیست؟ برای این خوشمزدگی ها مثل همین قوم عیسی تاوان بالایی میدی، عمرت رو هدر میدی. خیلی داره تبلیغ میشه خدای بی نهایت مهربانی که فقط به تو گفته بخواه تا بشود، کن فیکون رو برات ساخته و همه اینها باعث شده تو نسبت به تجربه‌ای که داری سرد بشی. فراموش میکنی که اینجا دانشگاهه و تو درسی رو قرار پاس کنی. به تو تلقین میشه که درس پاس نکرده میتونی ثروتمند، عاشق، سالم بشی و به ابعاد بالاتر عروج داشته باشی. یه چیزی داریم به اسم تئوری توتئه. تو رو میترسونه، یک نقص، یک نیاز رو تو زندگی تو بولد میکنه، تو رو نیازمند میکنه، یک شکل خاص از بودن رو خوشبختی معرفی میکنه تا به کجا برسه، اینکه یه کالایی رو به تو بفروشه. این کالا میتونه آموزش باشه، یه دوره باشه، یه پکیج باشه، یه کتاب باشه، میتونه یه وسیله تو زندگیت باشه و حتی میتونه شکل اندام و لباست باشه، بسته به اینکه تو چه سطحی به دام افتاده باشی. ناصح دین گشت آن کافر وزیر، کرد او از مکر در لوزینه سیر. لوزینه باقلواست که با قرار دادن مغزیجات داخلش طعم اون رو عالی میکنن و همطور باعث میشن که انرژی بخش بشه. کلام مبلغی که تو وجودش مکر هست، سوء استفاده هست رو به باقلوایی تشبیه کردن که به جای اینکه مغز بین این باقلوا باشه، سیر بدبو هست. لوزینه الان چیه؟ اینکه ما یک خدای بی نهایت مهربان داریم که شبیه یک هایپرمارکت، کافیه 4 تا تکنیک انجام بدیم تا آنچه رو که میخوایم تو سبد خرید ما قرار بده. این دقیقاً قطب مخالف خدایه که چند عصر قبل تر داشت معرفی می شد و البته از اون شکل معرفی هم کاسبی ها شد. بعد من عاشق خدام باشم، فکر کنم که هر دعایی بکنم، هر طلبی می کنم به من میده. نه، اصلاً بد نیست که تو عاشق معبودت باشی، ولی اگه این عشق با اساس درستی به تو معرفی نشده باشه، باعث میشه که خلق را تو بر میاور از نماز، باعث میشه که چند صباح دیگه تو از اتصالت از خدایی که عاشقش بودی زده بشی. خداوند ما دو وجه داره، وجه جلال، وجه جمال. خداوند خودش رو در بسم الله الرحمن الرحیم معرفی کرده. اصلا این بسم الله الرحمن الرحیم سیر خلقته. الله در رحمانیت خودش جهان رو خلق کرده، تمام موجودات در سطح وجود خودشون، در سطح آگاهی خودشون بهره‌مند هستن. بهره عام در رحمانیت خداونده، ولی یه بهره خاص داریم که در رحیمیت خداونده، که مخصوص شاگرد خوباست، مخصوص شاگرد اولاست، مخصوص اوناست که میخوان برگردن به بهشت. خدای رحمان خداییه که میبخشه، عطا میکنه. خدای رحیم خداییه که پاک میکنه تو چالشها، تو کارماها، تو درسهای این دنیا. پس رابطه ای که شکل خاص داره، اندامی که شکل خاص داره، سلامتی که دچار مشکل شده، تضادهایی که تو روابط هست، تجربه ها و چالش های مختلف جزء رحیمیت خداونده. اونی که میخواد با 4 تا تکنیک و جلسه و کتاب تو رو از شر تجربت خلاص کنه، شعبه ای از همین وزیره. با زیاد کردن شیرینی و شکرش تو رو به خواب شیرین میبره، ولی این خواب طول نمیکشه، تو بیدار میشی و تلخی بعد از این بیداری آزار دهنده است. همون لوزینه‌ایه که درونش سیر گذاشتن. یه شکل دیگه از این لوزینه‌ای که درونش سیر میذارن چیه؟ این که عاشقانه از خدا حرف میزنن، یه سری آداب خاص رو که باب میلشونه عاشقانه با تبلیغ آنچنانی معرفی میکنن، ولی در بطنش احکام و حلال و حرام خداوند رو منکر میشن. مثلا به واسطه علم روزه رو انکار میکنن، به واسطه مد و بازار یه سری از آداب مثل غسل، مثل وضو، پاکسازی ها و تطهیر هایی که درگاه های خاص رو به روی 7 کالبد ما باز میکنه سبک میشه، از چشم میفته. ناجنس هایی که استفاده ازشون، هم نشینی باهاشون منع شده، به واسطه تقلید از ما بهترون باب میشه. ببین خوشمزه هایی که درونش سم داره. ما فراموش میکنیم که خالق کمپانی منه، سازنده منه، از چیزی که با هم سازگاره و ناسازگاره با خبره. و کتابچه دستورالعمل مصرف من رو با من همراه کرده. ما مدهوش شعبده بازی ها و حرف قشنگ ها میشیم، مدهوش طعم شیرین لوزی نمیشیم، متوجه سم درونش نمیشیم. اونجاست که با همین مبلغا همراه میشیم و میریم تو مقام تکذیب. سفارشات صریح و مؤکد مذهب شریف رو انکار میکنیم. چون ما خدای حقیقی رو نشناختیم. یه تعریفی از یه خدای مهربانی تو ذهن ما جا گرفته که ازش بعید اینا رو بگه. وقتی نص صریح قرآن رو نشون میدیم و میگیم که اینها، اونجا میگن که خب این مال عرباست، مال ما نیست. خنده دار نیست؟ اتفاق خاصی نباید بیفته. ما شبیه همون قوم عیسوی دچار مکر وزیرها شدیم. قرار نیست ما مصحف شریف یا مثنوی شریف رو بخونیم و فکر کنیم که این داستانها مال اون زمان هاست. دستهای شیطان در تمام زمان ها به کاره و ما همون آدم هاییم، یک کمی تغییر ورژن دادیم. باید چشم بینا داشته باشی و صاحب تشخیص باشی. هر که صاحب ذوق بود از گفت او لذتی می دید و تلخی جفت او. بین این قوم کسایی که اهل دل بودن، آگاه تر بودن، اهل سنجش بودن، لذت کلام وزیر رو حس می کردن، ولی بینش یه تلخی تو کلامش هم حس می کردن. نکته ها می گفت او آمیخته، در جلاب قند زهری ریخته. خیلی شیرین قواعد و احکام رو توضیح می داد، هدایت و راهنمایی می کرد، با یه مکر و فریب دقیق، مثل وقتی که تو یک شربت گلاب زهر ریخته باشی، شیرینی شربت و عطر گلاب اجازه نمیده اون زهر مشخص بشه. ظاهرش میگفت در ره چست باش و از اثر میگفت جان را سست باش. ظاهر حرفش تو رو به تلاش هدایت میکرد، در تو ذوق تلاش ایجاد میکرد، ولی باطن امرش و از اثر میگفت جان را سست باش، تو رو فقط به سمت مادیات و جسم و این دنیا دعوت میکرد، کاری به جان و روح و سفر معنویت و معبودت نداشت. الان دوره‌هایی که داری شرکت می‌کنی، آموزه‌هایی که داری می‌گیری، حرفش از جسم و ماده و این جهان و ثروتش و عشقش و جایگاه‌ها و مهارت‌هاشه یا سفر معنویته؟ تلاش تو رو در سمت جانت بیدار می‌کنه یا در سمت جسمت؟ ظاهر نقره گر سپید است و نو، دست و جامه می سیه گردد از او. آتش هرچه سرخ روییست از شرر، تو زفل او سیاهکاری نگر. برق اگر نوری نماید در نظر، لیک هست از خاصیت دزد بصر. این هدایت ها، این کلام ها، این آگاهی ها، این علم ها شاید لحظه آنن تو رو شاد کنه، شارژ کنه، حال تو خوب کنه، اما در باطن مثل برق زودگذره که یک روشنایی عظیم تو لحظه داره ولی بینایی بعد تو رو میگیره. مثل آتش سرخیه که آنن زیبایی و سرخیش تو رو محو میکنه ولی تو دلش سیاهی و خاکستر داره. مثل نقره است که در ظاهر جلا و برق داره ولی در باطن دست و لباس تو رو سیاه میکنه. عجیبه که ما دوچار این سیاهی ها، خاکستر ها، ناامیدی ها، بی نتیجگی ها شدیم ولی دست بردار این مسیر ها نیستیم. چی میشه که ما معتاد کسایی مثل این وزیر میشیم؟ هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفته او در گردن او طوق بود. آدمای بیخبر حرفای این وزیر رو مثل یک گردنبندی طوق وجود خودشون کردن، اسیرش شدن. یه همچین مکتب و آموزه هایی افسار و قلاده به گردن آدم میندازه، نه طوق. مدت 6 سال در هجران شاه شد وزیر اتباع عیسی را پناه. دین و دل را کل بدو بسپرد خلق، پیش امر و حکم او می مرد خلق. خب وزیر این طرف تونسته کلی طرفدار به دست بیاره، از اون طرفم با شاه در تماسه. در میان شاه و او پیغام ها، شاه را پنهان بدو آرام ها. پیش او بنوشت شه کی مقبلم، وقت آمد زود فارغ کن دلم. مرحله اول که طرفدار جمع کنه و چهره قابل قبولی بسازه و کلی مطیع و مرید پیدا کنه انجام شده. مرحله دوم مکرش رو میخواد پیاده کنه. قوم عیسی را بودن در دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر. هر فریقی مر امیری را تبع، بنده گشته میر خود را از طمع. این 10 و این 2 امیر و قومشان گشته بنده آن وزیر بدنشان. اعتماد جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او. پیش او در وقت و ساعت هر امیر، جان بدادی گر بدو گفتی بمیر. طبق 12 حواری که شاگرد خاص عیسی بودن، قوم عیسی 12 تا امیر رو پیشوا داشتن که هر قبیله عیسوی به طمع سعادت دنیا و عقبا مطیع یکی از این امیرا بودن. وزیر تونسته بود این امیرها رو و به طمع قوم پیروش رو مطیع خودش بکنه، تا حدی که اگر به یکی از اونها دستور میداد که برای اطاعت از من جان خودت رو بده، اون دریغ نمی کرد. به چه امیدی؟ سعادت دنیا و عقبا. ببین تا چه حد میتونیم مسخ بشیم، گرفتار بشیم، گمراه بشیم به امید رستگاری. وزیر از فرمان پذیری و تسلیم بودن امیرا و قومشون سوء استفاده کرد. خیلی مهمه از جان گوش کن. ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی. حکم ها هر یکی نوع دگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر. امیرها رو صدا زد و به هر کدومشون توماری داد که تو این تومار آداب و احکامی داشت برای سعادتمندی، با این ترفند که هر کدوم دقیقاً ضد اون یکی. در یکی راه ریاضت را و جو، رکن توبه کرده و شرط رجوع. تو یکی از تومارها ریاضت کشیدن، فقر و گرسنگی، پرهیز از دنیا و طعامش رو راه سعادت معرفی کرده بود. حواسمون باشه، ریاضت تو شکل درستش راه رسیدن به معبوده. جایی که من بهره دنیایی رو در شکل انسانی دارم ازش فایده میبرم، نه در شکل حیوانی و غرایزش. خور و خواب، جفتگیری، لذت، سرگرمی، مسافرت، همه اینها دو تا شکل داره. یک شکل شهوت انگیز، یک شکل همراه با ریاضت و پاک و مطهر. ریاضت و جو گرسنگی و بی‌بهرگی نیست. اینه که من بتونم بر قوای شهوانیم سلطه پیدا کنم و طعام و بهره دنیایی رو در حد نیازم داشته باشم. باعث لذتم نشه، باعث ارزشمندیم نباشه، باعث فخر فروشیم نباشه، مبادا با هیچ کدومش احساس ارزش یا بی ارزشی داشته باشم. وزیر به یه گروه ریاضت رو راه سعادت معرفی کرد، به یه گروه دیگه در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلصی جز جود نیست. برای یک گروه دیگه ریاضت و تسلط بر نفس رو چندان با بها نمیشموره و میگه تو این راه باید بخشش داشت، سخاوتمند بود. در یکی گفته که جوع و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو. به یک گروه دیگه میگه که اگر ریاضت و پرهیز تو بخشندگی تو فقط به خودت منصوب باشه و خدا رو در نظر نیاری، دچار شرک شدی و برای خداوند شریک قائل شدی. پس اگر میخوای به رستگاری برسی، حواست باشه اگر توانایی ریاضت پیدا کردی یا اگر امکان بخشش پیدا کردی، همه اینها رو به خداوند نسبت بدی. بچه ها میبینید تو ما رو بی عیبه، دقیقا حرف درست توش داره زده میشه. به نظرت حیله و کلک وزیر کجای این تومارها با احکام صحیحش میتونه باشه؟ حکم تومار بعدی چیه؟ جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. چه در غم باشی و چه در شادی، توکل و تسلیم راه نجاته، راه وصله. توکل و تسلیم بیان قلبی ما به جهانه، یعنی این که من معبود رو، خالق رو، وکیل خودم قرار میدم در تمام امور. هرچند صحنه برام خوب یا ناخوب به نظر برسه، من به اون وجودی که این صحنه رو ساخته ایمان دارم. توکل و تسلیم برای عام، برای مبتدیا سخته، ولی برای خاصان ساده ترین مرحله است. زیر بنای توکل اینه که تو یقین داشته باشی همه چیز در قبضه قدرت حضرت حقه و جز او هیچ مؤثری در عالم نیست. ولی مبتدیا کم ایمانا میترسن، شک میاد، چه کنم میاد، زور زدن تو ذهن و مشاوره گرفتن از ذهنهای دیگه میاد. خب این تومارم که حرف قشنگی داشت، بریم حرف تومار بعدی رو بخونیم. در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. تو این تومار میگه که اصل برای سالک اینه که خدمت کنه و الا اگر خدمتی در کارش نباشه، توکلش فقط یه ادعای پوچه. یواش یواش اگه فکر کنی، به سنجی، به یاد بیاری، تضادها داره رو میشه. داره رو میشه که وزیر میخواد چی کار کنه. بعضیا میگن خدمت به خلق عبادته، بعضیا میگن انجام احکام عبادت و راه رستگاری، بعضیا میگن راه رستگاری ساده زیستیه، بعضیا میگن نه ما اشرف مخلوقاتیم و راه رستگاری اینه که تو این دنیا هم ثروتمند زندگی کنیم. ولی تو یادت باشه که عبادت واقعی یعنی خدمت به روح الهی در کالبدهای مختلف و اون نماز، مراقبه، ذکر، نیایش اتصال ماست، خوراک روحی ماست. تومار بعدی چی روش نوشته؟ در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهره کردن نیست، شرح عجز ماست. تو این تومار گفته اگرچه امر و نهی در دین اومده، ولی ذکر اون به این دلیل نیست که به اون عمل بشه، بلکه فقط میخواد عجز و ناتوانی آدم رو نشون بده. تو این تومار گفته که امر و نهی بکن نکنی که پدر گفته، بر این که ما عقلمون، ذهنمون به اونجاها قد نمیده، اونه که صاحب تشخیصه، پس اون امر کرده و نهی کرده. تا که عجز خود ببینیم اندران، قدرت حق را بدانیم آن زمان. تو این تومار خواسته سلب اختیار کنه، بگه تو عاجزی از تشخیص، برای همین اختیار نداری، اتفاقات برای تو چیده شده و امر و نهی ها توضیحیه بر این که این اتفاق چرا چیده شده و دلیلیه بر ناتوانی تو. چون نمیدونی، نمیتونی، امکان تشخیص نداری، عاجزی برای تو تصمیم گرفته شده و امر و نهی ها شرحیه بر این تصمیماتی که برای تو گرفته شده، علت تصمیماته، علت اتفاقاته. در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن از آن عجز هین. قدرت خود بین که این قدرت از اوست، قدرت تو نعمت او دان که هوست. حکم یه تومار دیگهش دقیقاً مخالف تومار قبلیه. این که اصلاً اظهار عجز کردن کفران نعمتیه که خداوند در تو قرار داده. خداوند از قدرت خودش، نفخه خودش، اختیار خودش به تو بخشیده. تو این قدرت رو نعمت بدون. و انکارش یعنی این که تو داری کفران نعمت میکنی. این تومار دقیقاً برعکس تومار قبلیه. در یکی گفته که از این دو برگذر، بود بود هرچه به جنگت در نظر. توی تومار دیگه اینجوری حکم کرده که از این که خودت رو ناتوان بدونی یا این که قدرتمند بدونی و صاحب قدرت الهی بدونی چشم پوشی کن، چون هر دوتاش داره وجود من رو تأیید میکنه که خودبینیه و بت پرستیه و هنوز مرحله فنا در تو رخ نداده که بتونی به رستگاری برسی، به بهشت برگردی و دچار شرک و بت پرستی شدی. ببین حکم ها چقدر زیباست، ولی هر کدوم داره قبلی رو خونسا میکنه، داره تضاد ایجاد میکنه، همون سیریه که درون اون لوز قرار داده. در یکی گفته مکش این شمع را، کی نظر چون شمع آمد جمع را. از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیمه شب شمع وصال. تو تومار بعدی میگه شمع عقل و نظر و بحث و استدلال رو خاموش نکن، چون این به منزله شمعیه که قوای درونی تو رو متمرکز میکنه و قوت قلب به تو میده. اگر در سلوک از رأی و نظر و اندیشه و خیال دست برداری، شبیه اینه که نیمه شب شمعی که میتونه راه رو به تو نشون بده خاموش کرده باشی و این یه حماقته. در یکی گفته بکش باکی مدار، تا عوض بینی نظر را صد هزار. که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. توی تومار دیگه گفته عقل و نظر رو به کل خاموش کن. باید عقل جزئی و استدلال رو رها کنی تا به جای اون 100,000 شمع معنوی و نور قلبی پیدا کنی. چون به محض اینکه شمع رأی و نظر و استدلال و عقل رو خاموش کنی، نور قلب و جانت شعله ور میشه و محبوب و معشوقت عاشق تو میشه، بر تو متجلی میشه. آدم کم کم داره سرگیجه میگیره. تومارها یکی یکی زیبا، احکام درست، ولی در ضد هم دیگه. تومار بعدی ترک دنیا، هر که کرد از زهد خیش، پیش آمد پیش او دنیا و بیش. تو تومار بعدی میگه هر کسی که دنیا رو به خاطر زهد و پارسای خودش رها کنه، دنیا به او رو میاره، چون دنیا مانند سایه است، اگه دنبالش بری از تو فرار میکنه، ولی اگه به راه خودت بری اون پی تو میاد. تو ماره بعدی این حرف رو رد میکنه. در یکی گفته که آن چت داد حق، در تو شیرین کرد در ایجاد حق. بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر، خیشتن را در میفکن در زهیر. تو این تومار میگه هر بهره‌ای که خداوند بهت داده، جسمی، مادی، عاطفی، احساسی، استعدادهات، مقام و جایگاهت، همه اونها بخشش خداونده، عطا و خلعت خداونده. اون رو از جان بپذیر و خودت رو به سختی ننداز. تو آیه 185 سوره بقره این حکم اومده که خداوند برای شما آسانی خواهد نه دشواری. تو جایگاه این وزیر نشستن با این درجه مکر آگاهی بالایی میخواد. برای همینه که تشخیص سره از ناصره، تشخیص ذل الله از استاد نماها سخته. در یکی گفته که بگذر آن خود، کان قبول طبع تو رد است و بد. تو یکی از تومارهاش گفته که مطابق خو و سرشت طبیعیت عمل نکن، اون چیزی که مقبول طبع توست از نظر حق زشت و مردوده. چرا اینو گفته؟ چون معمولا اون چیزی که طبع آدمی قبول میکنه به سمت راحتی و تنبلی گرایش داره و الزاماً مصلحت ما تو این تنبلی و راحتی نیست و خیلی از گناه‌ها، خیلی از عمل‌های ناهمسو مطابق همین امیال و شهوت‌های ماست. راه‌های مختلف آسان شده است. هر یکی را ملتی چون جان شده است. حکم تومار بعدی اینه که راه‌ها و مذاهب گوناگون برای دسته‌های مختلف آسان و مطبوع قرار داده شده و هر گروه اون راهی که به طبعش سازگار هست رو مثل جانش عزیز میدونه. چون هر مذهبی هوشمندانه مطابق قوم خودش تعبیه شده. این تومار میگه راه حق آسونه، طبق طبع توه و از جان اون رو دوست خواهی داشت. حالا تومار بعدی دقیقاً برعکس این رو میگه. گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. تو این تومار میگه اگه راه حقیقت برای همه آسون بود، هر حق ستیز و کافری هم پس روشن میشد، راهش رو به سمت خداوند پیدا میکرد. حقیقت فقط از راه ریاضت و صیانت نفس حاصل میشه و هر کسی نمیتونه به اون منزل برسه. در یکی گفته میسر آن بود که حیات دل غذای جان بود. تو تومار بعدی گفته چیزی برای انسان قابل دل سپردنه که دل رو زنده کنه و روح رو تغذیه کنه تا لذتی در خودش داشته باشه که طاعت با بیمیلی و سختی انجام نشه. هرچه ذوق طب باشد چون گذشت، بر نه آرد همچو شوره ری و کشت. طبع آدمی وقتی او رو به سعادت میرسونه که مطابق با مصلحت حقیقیش حرکت کرده باشه، نه در جهت امیال شهوانی. اگر در سمت امیال کار کرده باشی، مثل اینه که تخم توی شورزار ریخته باشی، هیچ دستاوردی نخواهی داشت. جز پشیمانی نباشد ری او، جز خسارت بیش نارد بی او. پیروی از هوس جز پشیمانی حاصلی نداره و سودای تجارتش جز زیان چیزی به دنبال نداره. آن میسر نبودن در عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. پس نتیجه میگیریم که هر کاری که مطابق میل و شهوت آدمی انجام بگیره، اگرچه اولش آسون و لذت بخشه، ولی سرانجامش نفسگیره، سخته، افسردگی میاره. وزیر کلی زد و نقیز میگه، ولی هر کدوم تو جایگاه درستش. تو این تومار چی میگه؟ تو مؤثر از میسر بازدان، عاقبت بنگر جمال این و آن. تشخیص مؤثر از میسر. کاری که مطابق امیال شهوات باشه معمولا آسون و دلنشینه و همین سبب رو آوردن عامه به سمت اوناست. ولی انسان آگاه متوجه این هست که اون آسانی که حواس رو از جان پرت کنه راه رو طولانی میکنه. هر چند یک آسانی و لذت رو تو میچشی، ولی راهت رو طولانی کرده. این همون دشواری جانکاهه که درون سادگی ها، آسونی ها، لذت های دم دستی زمین قرار داره. یه مشکل دیگه که این سادگی ها درون خودش داره اینه که ما به لذت های دم دستی و سطحی عادت میکنیم، معتاد میشیم و توانایی تحمل ریاضتی که من رو به لذت معنا معنوی برسونه نداریم. من ضعیف، کم همت، آسیب پذیر بار میام. در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. عاقبت دیدند هر گون ملتی، لاجرم گشتند اسیر ذلتی. عاقبت دیدن نباشد دست باف، ورنه کی بودی زدین ها اختلاف. تو این تومار گفته بعد استاد انتخاب کنی. تو نمیتونی راه رو و عاقبتش رو پیش بینی کنی. هر قوم و ملتی که از راهنما و استاد کمک نگرفتند، هدایت نگرفتند، آخر سر دچار شکست، لغزش و گمراهی شدند. در تو توانایی حقیقت بینی و حقیقت یابی نیست و اگر حقیقت یابی کار آسونی بود، بین دینها، مرامها و قومها دیگه چرا بعد اختلاف پیش می اومد؟ همه یکسان حقیقت رو می دیدن، همه یکسان راه رو پیدا می کردن. تو این تومار گفته بعد استاد انتخاب کنی، تو تومار دیگه استاد رو رد میکنه. در یکی گفته که استاد هم تویی، زان که استاد را شناسا هم تویی. مرد باشو سخره مردان مشو، رو سر خود گیر و سرگردان مشو. تو این تومار استاد رو رد کرده، میگه تو به مرشد استاد نیازی نداری، تو خودت عارف، مرشد و استاد خودت هستی، راهنمای درون داری، پس مرد حقیقی باش، مغلوب دیگران نشو، راه خودت رو خودت انتخاب کن، تقلید نکن، راهنمایی نگیر و سرگردان راهنمایی و حرف این و اون نشو. تومار بعدی در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکی است. تو این تومار حرف از وحدت میزنه و اینکه جوهر تمام ادیان یکیه، گرچه صورتهای مختلف دارن، ولی هر کسی میونه اونها جدایی ببینه دوچار دو بینی شده، چون همه از یک منبع سرچشمه گرفتن. حقیقت یکیه، انبیا، اولیا، مشایخ طریقت همه در باطن یکی هستن، اختلاف در صورته. حالا همین معنا رو تو تومار بعدی رد میکنه. در یکی گفته که صد یک چون بود، این کی اندیشد مگر مجنون بود. تو این تومار میگه فکر وحدت کردن مثل اینه که تو بگی صد همون یکه، مگه ممکنه؟ ممکن نیست که تمام مذاهب یک جوهر داشته باشن و کس که اینطوری فکر کنه دیوانه است. هر یکی قولی است ضد همدگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. همینطور که زهر و شکر کاملا در تضاد با هم هستن، قول و مرام و احکام و آداب مذاهب هم در تضاد با هم هستن. اینم یه حکمه، تازه زهر رو از شکر در نگذری، کیز وحدت و از یکی بویی بری. تو این تومار میگه درسته که مذاهب، مکتب‌ها ضد هم دیگه هستن، ولی تا زمانی که از اختلاف زهر و شکرشون صرف نظر نکنی، نمیتونی از گلزار وحدت بویی ببری. تا زمانی که تو کثرت موندی، وحدت رو نمیتونی درک کنی. بچه وزیر داره از همین ضدیت، وحدت و کثرت استفاده میکنه و ایجاد اختلاف میکنه. این نمط وین نو ده دفتر و دو برنوشتان دین ایسی را ادو. به این ترتیب این وزیر مکار 12 تومار مختلف در ضد همدیگه نوشت، با اینکه هر تومار در خودش، در واحدیت خودش کاملا درست بود، ولی در ضد تومار دیگه بود. همین باعث شد که فتنه و آشوب ایجاد بشه، تضاد و اختلاف ایجاد بشه. بچه ها این ضدیت، این تعدد، این احکامی که برای خودش درسته ولی در ضد دیگریه، این ضد و نقیض ها براتون آشنا نیست؟ الان تو زمان ما همینقدر امیر و مربی و استاد و تومار و حکم و تکنیک نداریم؟ اوز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت. هوشیار شو وقتی از تعدد صحبت بشه، وقتی از بی شمار و بی نهایت حرف صحبت بشه، مکری این وسطه. یه جمله از خیلی ازش استفاده میشه. به عدد آدم ها راه به سوی خدا هست. راه به سوی خدا یکی هست. ولی به عدد آدم ها تجربه هست که به این راه وارد میشه. هر کدوم ما یه تجربه منحصر به فرد آوردیم. انقدر تو فرعیمون دست به دامان این امیرها و تومارها و وزیرها میشیم تا بالاخره یه جای جان ما هوشیار بشه که از همه اینها عبور کنیم. صراط مستقیم یکیه و راهنمایان این صراط فقط ظل الله هستن که خدا معرفیشون کرده. مصحف شریف، مرسلین و عرفا. اگر تو پیامشون، احکامشون، اشاراتشون نگاه کنی، دم از کثرت راه نزدن. یک راه واحد رو به زبانهای مختلف، اشارات مختلف برای ما توصیف کردن. حتما به توجهت اومده، بی نهایت مدعی، بی نهایت راه، بی شمار تکنیک. هیچ کدومم غلط نیست، ولی یه تعدادش ضد یک دیگه هستن، یه تعدادش متضاد مصحف شریف هستن. راه اصیل اونه که تو رو به حقیقتت دعوت کنه، عهد الستت رو به یادت بیاره و بین تو و تجربه اکنونت صلح برقرار کنه. صلح و رضایتمندی بر اتفاق این لحظه آغاز حرکته، آغاز پذیرا و گشوده بودن به برکت جاری لحظه است. اکثر این امیرا و وزیرا به اصطلاح اساتید این زمان تو رو دارن از خودت دور میکنن، از صلح با تجربت دور میکنن. یه شکل خاص از خوشبختی رو برات تعریف کردن که پله اول برای حرکت به این شکل خاص اینه که تو خودت نباشی. ولی این رو خیلی قشنگ توی زرورق خودت رو دوست داشته باش پیچیدن. دقیقاً همون لوزینه‌ای که درونش سیر داره به جای مغزیجات. با یک سری تکنیک، با یک سری شعار، با استفاده از قوانین هستی تو رو دوچار توهم آمال و آرزوهای خاص میکنن. رستگاری حقیقی رو معبود برای ما تعریف کرده تو منابعی که خودش معرفی کرده. ولی یه خوشبختی و رستگاری هم جامعه، سرمایه داری، بازار و مد برای ما تعریف کرده. با کلی تومار و امیر داره به شدت تبلیغش میکنه. نشونش هم اینه که داره تو رو از خود حقیقیت، تجربه اصیلت، توان حقیقیت، درس حقیقیت وامی داره و یک حقیقت ضد اون و یکسان رو برات تعریف میکنه. راس هریس یک کتاب داره به اسم تله شادمانی. تو اون کتاب برات توضیح میده که چطور بازار تو رو به دام خوشبخت شدن انداخته. خوشبختی که اون داره تعریف میکنه، نه خوشبختی واقعی که با حقیقت و ذات تو تناسب داشته باشه. بهت پیشنهاد میکنم کتاب تله شادمانی راس هریس رو حتما مطالعه کنی. احتمالاً آدرس صوتیش رو برات تو گروه بذارم. رسیدیم تا بیت 500. یه فرصت میذاریم برای تأمل. بند بند تومار رو مرور کن. چقدر بی غلط ولی چقدر متضاد. رومی تو این داستان تا اینجا طرح مسئله کرد. جلسه آینده ببینیم چه توصیفی برای حل این مکر، این تضاد، این تله بزرگ داره که به شدت آفت این زمان و اکنون ما هم هست. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.